در سد گتوند 5 گروه غواصی در خشکی چادر زده بودند و هر کدام طی روز از یک طرف سد داخل آب می رفتند و تمرین غواصی می کردند. گروه اول غواصان اطلاعات عملیات بودند که وظیفه آنها هدایت سایر غواصهای خط‌شکن تا ساحل دشمن بود. گروه دوم غواصان ما بودند که باید پشت سر غواصان اطلاعات عملیات در شب حمله به آن سوی آب می رسیدند تا راه را برای عبور غواصان خط‌شکن باز کنند. گروه سوم غواصان گردان خط‌شکن جعفر طیار بودند که باید پشت سر غواصان ما شنا می کردند و پس از رسیدن به ساحل و عبور از معبر خط دشمن را می شکستند. فرمانده این گردان کریم مطهری و معاون او حاج محسن جامع بزرگ بود. آنها نیز از حیث جسه و سن و سال خیلی شبیه غواصان تخریب بودند، یعنی همگی دانش آموز بسیجی. گروه چهارم غواصان گردان آبی خاکی حضرت علی اصغر 155 بودند که فرماندهی این غواصان با حمید دهقان بود. آنها باید پس از رخنه در ساحل دشمن به پاکسازی خط دشمن می پرداختند و راه را برای حرکت نیروی پیاده قایق سوار گردانشان باز می کردند. گروه پنجم غواصان گردان آبی خاکی قاسم ابن الحسن 153 بودند که باید کاری مشابه کار گردان حضرت علی اصغر انجام می دادند. بچه ها روزی 8 ساعت داخل آب بودند و تنها در آب سد گتوند سوزن آجی و مورمور می شد. به ساحل که می رسیدیم از آن طرف عده‌ای در موضع دشمن فرضی با تیربار و آرپیجی بالای سر بچه ها را می زدند و غواصان زیر آتش کفش های غواصی فین ها را از پا می کندند و به ساحل یورش می بردند. چند مربی از خوزستان به ما اضافه شده بودند. یکیشان عرب زبان و سیاه چرده بود و می گفت فرض کنید من عراقی هستم. شما وقتی به ساحل می رسید باید به قدری آهسته پاروی گل و خاک و نی بگذارید که نفر بغل دستی هم متوجه نشود. چه برسد به من که عراقی هستم. امیر عباس محمدی که هیچگاه شوخی را کنار نمی گذاشت می گفت چقدر عراقی سمجی هستی، مگر عراقی ها اینقدر چانه می زنن. یکی دیگر از مربیان آقای اکبرزادگان از مسئولین طرح و عملیات لشکر بود. همین که زمینه شوخی ایجاد می شد حتی با وجود یک مربی جدی مثل اکبرزادگان ساز شلوغ کارها کوک می شد. یک روز اکبرزادگان گفت کلاس آموزشی نباید خشک باشد و امیر عباس محمدی و کاظم سباق را که سرحلقه باگزیگوش ها بودند صدا کرد و گفت کلاس را از خشکی در بیاورید. پرسیدن یعنی چه کار کنیم؟ گفت بپرید داخل آب. آن دو نیز جلد و سری داخل آب رفتند و با همان لباس غواصی خیس برگشتند و سر کلاس نشستند و گفتند حالا کلاس از خشکی در آمد. بچه ها حال و هوای معنوی اردوگاه جنت را به ویژه در شبها به شکل عمومی داشتند. گفته بودیم دور و اطراف چادرهایتان چاله بکنید که اگر هواپیمای عراقی آمد به داخل چاله ها بروید. این چاله ها محل مناجات شبانه شده بود. حتی نیمه شبها که از آب بیرون می آمدند با همان لباس غواصی داخل چاله ها می رفتند و تا صبح به عبادت مشغول بودند. آنها می دانستند برای عملیات پیش رو به غیر از آموزش های غواصی و تخریب باید متصل به منبع انرژی آفرین خداوند شوند و به ریسمان او چنگ بزنند. یک روز سر ظهر از آب بیرون آمده و برای نماز جماعت آماده می شدیم که صدای هواپیماها نگاه ها را رو به آسمان کشید. دو جنگنده از سمت تنگهی که به سد می رسید شیرجه زدند و بمب‌هایشان را یک آن رها کردند و اوج گرفتند و به هیچ شلیکی از سوی پدافند ما رفتند. کپ کپ انفجارها از فرود بمب‌ها خبر می‌داد. انفجارهای متوالی و گسترده حاکی از بمباران خوشه‌ای بود. بوی باروت و دود همه جا پیچید و هر کس به طرفی دوید. بمب‌های کوچک و به اندازه یک خمپاره 60 میلیمتری بودند که آهسته به زمین می‌رسیدند. بچه‌ها بیشترشان داخل چاله‌ها رفتند. چند نفر از جمله امیرعباس محمدی بیرون از چاله‌ها بودند. در این بمباران امیرعباس ترکش خورد ولی عقب نرفت. بمباران اردوگاه غواصان در سد گتوان زنگ خطری بود که نشان می‌داد دشمن از محل استقرار نیروهای آماده عملیات بو برده. بچه‌ها توجه چندانی به بمباران نداشتند و اگر بار دیگر بمباران میشد خللی در اراده آنها ایجاد نمیشد. ناگهان از بلندگوی تبلیغات گردان تخریب خبری تکان دهنده پخش شد. کسی پشت بلندگو اعلام کرد که با خبر شدیم دو تن از عزیزان ما دار فانی را وداع گفتند و از همه برادران تخریب تقاضا می شود برای شرکت در مراسم عزاداری در چادر اجتماعی مسجد اجتماع کنند. با شناختی که از روحیات بچه ها داشتم حد زدم که موضوع چیز دیگری است. عده‌ای خبر را جدی گرفتن و به چادر اجتماعی رفتن. من با تأخیر به چادر رفتم و دیدم یکی از طلبه های گردان به نام حمید رسول خمینی بچه ها را نصیحت می کند. یک گوشه چادر ایستادم. رسول خمینی داشت می گفت امروز شما برای دو تا جوجه مراسم گرفتید و به آنها اظهار محبت کردید. این دو تا جوجه سنخیتی با شماها نداشتند، اما فرد توی عملیات اگر بعد از عملیات برگردید و بشنوید که مثلا قاسم محمدی منش، امیرعباس محمدی، قاسم افتخاری و غیره شهید شدن، آن وقت چه حالی دارید؟ بچه های تخریب چشم ملت ایران به دست شما هاست. معلوم نیست که خداوند چه کسانی را از ما گلچین می کند. پس بیایید امروز از آقا ابوالفضل یاری به طلبیم و هر جا گیر کردیم و کم آوردیم این ذکر را بخوانیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین. از ماجرای دوتا جوجه چیزی نمی دانستم، اما هرچه بود حمید رسول خمینی که خودش بعدها به خیلی شهدا پیوست مجلس خنده بچه ها را به روزه تبدیل کرد. 45 روز از آموزش قواسی می گذشت که حمید درویشی و من را به جلسه دعوت کردند. ارکان اصلی لشکر همگی بودند و فرماندهی بدون ذکر نام منطقه عملیاتی از عملیاتی سخن گفت که طبق حدس قبلی ما باید از آب عبور می کردیم. فرمانده تأکید داشت که این منطقه جایی شبیه فاو است و اتفاقا قرار شد ادامه آموزش ها را تا چند شب مانده به عملیات در اروندرود مقابل شده آزاد شده فاو داشته باشیم. چادرها را در سد گتوان جمع کردیم و به طرف جزیره آبادان رفتیم و نخلستانهای نزدیک ساحل اروندرود در دهانه خلیج فارس رسیدیم. آنجا ابوشانک بود. امیرعباس محمدی میگوید قاسم محمدی منش از دسفول دو تا جوجه خریده بود و پشت چادر غواصها وقت استراحت به آنها آب و دانه میداد. این جوجه ها اسباب سرگرمی بچه ها شده بودند تا اینکه این جوجه ها مردند. من پشت بلنگو اعلام کردم که دو تن از همرزمان و عزیزان ما به لقاء الله پیوستند و به همین مناسبت مراسمی در مسجد گردان تخریب برگزار می شود. با اعلام این خبر که هر که شنید آمد و غواصهای گردان جعفر طیار 153 و 155 چادر اجتماعی را پر کردند. همه منتظر بودند. پشت پرده قاسم محمدی ونش و حمید نوری برای من با پارچه عمامه درست کردند. داخل چادر اجتماعی شدم و به منبر رفتم. شربت و خرما هم از پیش آماده کرده بودیم و مراسم را شروع کردیم. جوگیر شده بودم. بدون اینکه از جوجه ها حرف بزنم، اینها دوستان ما بودند که خداوند برگزیدشان و غیره. در این اثنا دو نفر به حالت تشییع جنازه دو تا جوجه را وارد جمع کردند. آنها که از جمع ما نبودند حیران مانده بودند و آنها که با خلق و خوی ما آشنا بودند ریز و پنهانی می‌خندیدند. من شروع به سینه زنی کردم و جمع همراهی کردند تا حمید رسول خمینی طلبه جوان خوزستانی وارد شد. او با هنرمندی فضای شوخی و مسخره بازی ما را به روزه تبدیل کرد تا جایی که از عمق جان سینه زدیم.